بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما شاء الله علی محمد و آله الطاهرین. جناب ابن ترکیه فرمودن که موضوع علم عرفان اعلا و اعم به ذات است از موضوع سایر علوم و عبارت است از وجود به ما و وجود. و بعد اشکال گرفته شد اگر اینطوری است پس موضوع فلسفه با عرفان یکی شد، همونطوری که موضوع فلسفه موجود به ما و موجود یا وجود به ما و وجود است، موضوع عرفان هم وجود به ما و وجود است. جناب ابن ترکیه جواب داد که فرق است بین این دو. موضوع علم فلسفه و ما بعد طبیعه وجود مجرد مطلق است، اما موضوع علم عرفان مطلق الوجود است. یعنی به تعبیری موضوع فلسفه لا به شرط قسمی است، ولی موضوع عرفان لا به شرط مقسمی است. در لا به شرط مقسمی همه اقسام در مقسم مندرجه، اما در لا به شرط قسمی اینطوری نیست. سپس یه اشکال دیگری رو این قلت و قلنای دیگری رو مطرح میکنه جناب ابن ترکیه و اون این است که این سخنی که شما گفتید که موضوع فلسفه وجود مجرد مطلق است و موضوع عرفان مطلق وجود هست، یعنی اطلاق مقسمی وجود موضوع عرفان هست، این و از او بر اطلاق قسمی رو موضوع فلسفه گرفتید، این با سخن مشائیان و ابن سینا سازگاری نداره. برای اینکه ابن سینا وقتی میگه موضوع فلسفه وجود است، یه وجودی رو موضوع فلسفه میداند که شامل همه وجودات میشود، نه فقط وجود مثلا مجرد رو، نه مادیات هم شامل میشه، لذا تقسیم میکنه این وجود رو به مجرد و مادی، علت و معلول، حادث و قدیم، متقدم و متأخر، همین اقسام وجود ذیل این وجود می گنجن. پس ظاهر کلام ابن سینا نشون میده که موضوع فلسفه عبارت است از وجود مطلقی که اطلاقش مقسمیه نه قسمی. پس بنابراین موضوع فلسفه و عرفان باز یکی شد. جناب صاحب تمهید میفرماید که ابن ترکیه میفرماید این این یکسان انگاری موضوع فلسفه و عرفان که ذکر کردی درست نیست و شما موضوع فلسفه رو دقیق متوجه نشدید. در فلسفه وقتی گفته میشود موجود موضوع فلسفه است، شامل همه مقولات و همه موجودات می شود، به این معناست که وجود عارض بر آنها می شود، نه اینکه وجود داخل در ذاتشون باشه. به تعبیری اصلا مفهوم وجودی مفهوم عامی است، اما مقولاتی که مثلا بحث میشه در فلسفه مثل کم و کیف و مقولات نسبی، اعراض و جواهر، اینها نمیگن این مفهوم عام وجود ذاتی هست برای کم و کیف. نخیر، ذاتیات کم چیزی، ذاتیات کیف چیزی دیگه است و همه مقولات ذاتیاتی دارن غیر از ذات وجود. از قضا کاملا اختلاف ذاتی بین وجود و مقولات هست در فلسفه. پس معلوم میشه این اطلاق اطلاق مقسمی نیست، نه قسمیه، چون در اطلاق مقسمی اقسام داخلن. اما ما در عرفان وقتی میگیم موضوع فلسفه، موضوع عرفان وجود حق است، این وجود حق حقیقتاً در همه مقولات و ماهیات و خصوصیات و همه حضور داره، حضور داره. ما چنین موجودی را، چنین وجود مطلقی را موضوع عرفان قرار میدیم که حضور داره و سریان داره در تمام موجودات. به تعبیر دیگر یه وجودی رو موضوع عرفان قرار میدیم که از احکام و عوارضش وحدت هست، وحدت شخصیه هست. خب اینجا اجازه بدید من یه قدری موضوع فلسفه رو، یعنی فلسفه مشا و فلسفه حکمت متعالیه و عرفان رو توضیح بدم تا معلوم بشه تفاوت اینها در کجاست. ابن ترکی هم توجه داشته باشید داره موضوع فلسفه رو بحث میکنه که در فلسفه مشا از اون حکمت متعالی مطرح نشده. مشایان معتقدن که وجود یک مفهوم عام مشترکی دارد که دارای مصادیق متعدد و متکثره. اختلاف این مصادیق وجود، یعنی وجودات، اختلاف تباینی و ذاتی است. وجود واجب ذاتاً غیر از وجود ممکن است، ولی یه مشترکی این موجودات متباین به ذات دارن. اون حیثیت مشترک همون حیثیت مفهوم وجود هست که به صورت لازم، عرض لازم و به صورت مفهومی بر هر دو صدق میکنه. ازا میگید واجب تعالی موجودون و ممکنات هم میگید موجودون. نه، دقت کنید، تباین یعنی اختلاف مصادیق، اختلاف تباینی است. اختلاف تباینی است، یعنی خود وجود واجب تباین داره با وجود ممکن. اما یه عرض لازم مشترکی از هر دوتا انتزاع می شود به نام مفهوم وجود. لذا مفهوم وجود بر هر دو صادقه به عنوان یک حیثیت مشترک مفهومی. خب وقت این حیثیت مفهومی وجود که عرض لازمه، اما عرض منظور عرض در مقابل جوهر نیست، عرض تحلیلیه. این عرض لازم مفهومی صدقش بر مصادیق به صورت مشکک هست، یعنی لازم در یک مصداق شدیدتر از مصداق دیگر است. توجه دارید، در یکی ضعیفه، در یکی شدیده، در یکی اولیته، در یکی آخریته. خود واقعیت‌های خارجی با هم تباین ذاتی دارن ها، یعنی واجب الوجود تباین ذاتی داره با ممکنات، ذاتاً متباینن. اما این ذاتیات متباین یه مفهوم عام مشترکی دارن به نام الوجود، و این حمل این مفهوم مشترک وجود که مفهوم لازم است بر این مصادیق به نحو تشکیکی است. حمل مفهوم بر مصادیق تشکیکی است، ولی خود واقعیت‌های خارجی در خارج تباینشون ذاتیه. ببینید مثل چی مونه؟ مثالی بزنم، مثلا مقولات عش، مقولات نهگانه عرضی رو بگیرید، کم و کیف این دوتا و هفت تا مقوله نسبی، وضع و متاب و عین و امثال ذلک، اینها تباینشون ذاتیه، درسته؟ چون جنس الاجناس هم اصلا جنس مشترکی ندارن. اما در یک مفهوم عرضی همشون مشترکن. اون مفهوم عرضی چیه؟
عرض بودن.
عرض بودنه. کم عرضون، کیف عرضون، حمل عرض بر کم و کیف و مقولات نسبی حمل ذاتی نیست، حمل لازمه، حمل عرضیه. البته حمل عرض بر مقولات عرضی به تشکیک نیست، به تباین، به عرض کنم تباطیه. یعنی ذاتن مقولات عرضی متباینن، اما حمل مفهوم عرض بر اونها به شکل تباطی است. توجه داری چی شو؟ حالا حمل وجود به عنوان مفهوم مشترک بر واقعیات خارجی حمل ذاتی نیست، عرضیه. ذات واقعیات خارجی متباینن، تباین ذاتی هم دارن، اما یه مفهوم مشترک عرض لازم دارن به نام وجود. حمل این لازم بر واقعیت خارجی تشکیکی است، یعنی حمل این لازم بر واجب شدیدتره، بر ممکنا ضعیفتره. توجه داری؟ اما خود این واقعیت خارجی تباین ذاتی دارن. توجه داری چی شد؟ ولی مفهوم مفهوم مشککی است. این سخرف مشایانه. البته حالا به این شکل وضوح داریم عرض میکنیم، حالا نتیجه رو بگیرم بعد اون جمله رو عرض کنم. موضوع فلسفه در واقع در مشا مفهوم وجود مشترک بین موجودات است. مفهوم وجود مشترک بین موجودات که خود موجودات با هم تباین ذاتی دارن، اما حمل این مفهوم وجود بر واقعیات خارجی به نحو تشکیکی است. بله؟ نه، حالا دقت کنید. پس بنابراین باید بگیم کثرت در ذات موجودات است، تباین در ذات موجودات است، اما وحدتی هم هست، ولی وحدت خارج از ذاتشونه. وحدت مفهوم وجوده که خارج از ذاتشون هست. لذا کثرت خیلی شدیده، غلیظه. این کثرت کاملا هستی شناسانه است. و موضوع فلسفه میشه همین مفهوم وجود مشترک بین موجودات، با این توضیحاتی که دادم. مفهومه، نه خود حقیقت. عرض کردم این بحث ها چون بحث های مقدار متأخری هست، به این یعنی از مجموع بحث های ابن سینا و اینا میشه این حرف ها رو استفاده کرد، ولی شاید حالا منبعی که خیلی واضح تر اینو بیان کرده جلد سوم اشارات هست، صفحه 34 از این مجموع سه جلدی. اونجا با توجه به شرح خواجه میشه یک همین توضیحی که دادم رو استفاده کنین. این مطلب که مطلب مستندیست با استفاده از اشارات و شرح اشارات. توجه دارید؟ خب جناب ملا صدرا چی میگه؟ ملا صدرا با توجه به اصالت وجود معتقده که وجود جهان رو، جهان خارج رو پر کرد. پس واقعا در خارج کثرتی هست، واقعا در خارج کثرتی هست، اما واقعا در خارج هم وحدتی هست. بنابر اصالت وجود هم وحدت ذاتی اشیاست، هم کثرت ذاتی اشیاست. کثرت واقعی اشیا در خارج اینه که یکی وجود ممکنه، یکی وجود واجبه. وحدتشون هم به اینه که همشون در وجود مشترکن، نه در مفهوم وجود، هم مفهوم وجود میشه عرض لازم، نه در خود واقعیت وجود در خارج مشترکن، چون همشون واقعیت دارن. پس یه واقعیتی ما در خارج داریم به نام وجود مشکک ساری در همه موجودات، یعنی شدت و ضعف به واقعیت خارجی نسبت داده میشه، نه به نسبت مفهوم بر مصداق. خود واقعیت خارجی یا شدید یا ضعیف. پس موضوع فلسفه میشه یک حقیقت وحدانی وجود علی نحو تشکیک. خارجیت هم داره، اینجا دقت کنید دیگه وحدت عرضی نیست، ذاتیه، خارجیت داره، اما کثرتی هم هست. ولی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت، یه مقدار کثرت از غلظتش در اومد چون یه وحدت عینی پیدا کرد. در نظر مشائیان وحدت صرفا رفت تو عالم ذهن، در خارج تباینه. در حکمت متعالیه وحدت عینیت پیدا کرده، خارجیت داره، اما در این حال کثرت هم داره. وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت، ما بین امتیاز موجودات وجوده، ما بین اشتراکشون هم وجوده. و این وجود که به عنوان ما بین اشتراک عینیت داره در خارج، به عنوان ما بین امتیاز هم عینیت داره در خارج. اینو بهش میگن تشکیک خاصی. اون تشکیک عامی بودام که تشکیک در عالم نسبت مفهوم به مثل مصادیق بود، اونم نسبت حمل عرضی نه حمل ذاتی، درسته؟ اما در اینجا تشکیک عینیت داره در خارج، یه واقعیتی در خارج است، مراتب داره. مثل فرض بکنید مثلا عدد رو در نظر بگید، عدد 1 و 2 و 3 و 4 مراتب داره، عدد جا واقعیت در خارج مراتب داره و شدت و ضعف داره. اینو خب دیگه ملا صدرا در همین شواهد ربوبیه، عرض کنم خدمت رو در اول شواهد ربوبی این بحث رو جناب ملا صدرا داشتن. یعنی شما اگر صفحه 7 و 8 رو ملاحظه بفرمایید، همین بیان رو در شواهد ربوبی بیان کردن. در اسفار هم جلد 6 بحث کردن، در مشاهیر و جای دیگه هم به این بحث پرداختن، شارحانش هم همین رو گفتن، علامه در بدایه نهایه بحث آمده. خب عارف چی میگه؟ عارف میگه وجود یه مصداق به ذات بیشتر نداره و اون حق تعالی است. ما سوالا شؤون او، مظاهر او، تعینات او، تجلیات او هستند، جلوه های او هستند. نظریه وحدت شخصی وجود و کثرت مظاهر وجود، جلوه های وجود، شؤونات وجود، شؤون وجود هر تعبیر میخواید بکنید. مثل فرض کنید یه دریاست، موجهای مختلف داره، یا یه دریای بزرگه، بعد ازش دریاچه های کوچیک، رودخونه های کوچیکی، رود بزرگیست، رودخانه های کوچیکی ازش انشاء پیدا میکنه. این که مثلا میگن شریعه فرات، در واقع این یعنی یک شعبه ای است از دجله و فرات. یه دجله و فرات یک آب وسیع بود، بس شعبه های داشته، یه شعبهش هم از آناتولی، از ترکیه هم میاد دیگه، بعد میامده تو مناطق مثل سوریه و عراق و اینا، آب از اون بالا میاد. یکی شریعه فرات است، شریعه است، شرع لکل شرعت منهاج و قانون داریم، در واقع یک انشعابه. خب یا مثل این میمونه که شما فرض کنید، قبلا هم این مثال رو زده بودیم، در بحث‌های شواهد داشتیم، که فرض کنید یه تالار آینه رو در نظر بگید، دور تا دور آینه‌های متعدد هست، یه نفر اون وسط هست، وحدت شخصی هست ولی تصاویر متعدد و متکثر، جلوه ها متکثره. خب واقعا هم جلوه ها متکثره، یعنی این جلوه ها، این عکس ها نفس الام دارن، واقعیت دارن، اما به اینا نمیگید اینا مثلا وجود آدمه، نه، عکس آدمه، یه وجود شخصی از این آدمه، بقیه تصاویرش. این یه مثال دیگریست که اهل عرفان زدن برای اینکه مبحث خوب تقریب ذهن پیدا بکنه. مثال سومی که میزنن که بیشتر به این مثال، برای مثال تأکید دارن، خود ملا صدر هم روی مثال منو میده، مثال وحدت شخصی نفس و مراتب حس و خیال و عقل او. النفس وحدتها کل القوا، توجه دارید، یه حقیقت نفس، حالا طبق نظر ملا صدر که جسمانیت الحدوث و روحانیت بقا قاله، یه مرتبهش بدنه، یه مرتبهش حسه، یه مرتبهش خیاله، یه مرتبهش عقله، و واقعا نفس در مرتبه بدن، در مرتبه بدن واقعا حضور داره ها، واقعا در مرتبه حس نفس حضور داره، واقعا نفس در مرتبه خیال وجود داره، واقعا نفس در مرتبه عقل وجود داره. زمین هم عقلم، حسم، خیالم، بدنم، چون نفس در همه مراتب حضور دارد. لذا گفتیم شد بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، هیچ یک از اینا نیست به انحصاره، اما همه اینا هم هست در حد خودش، در ساحت خودش. اینجا میگن کثرت در واقع جلوه است، مظاهره، و موضوع عرفان مفهوم مشترک وجود نیست که مشایا گفتن که بعد بگید تمام این اقسام زیر مجموعه شه. بله زیر مجموعه شه، ولی حمل اون مفهوم بر این مسائل عرضیه. وحدت ذهنیه، کثرت خارجیه، تازه کثرت تبایونی هم در خارجه. در نظر حکمت متعالیه وحدت در خارج است، کثرت هم واقعا در خارج است، هم وحدت وجوده هم کثرت وجوده. اما در نظر عرفان اونی که هست وجود حق، بقیه شعای او، جلوه های او، موجهای او، مراتب او هستن. لذا کثرت اینجا نه اینکه نیست، هست، اما هست بالمجازن. این هست بالمجازن یه نفس الامر دارن. میدونن به تعبیر دیگر همین بحثی که در شواهد امروز داشتیم کمکمون میکنه در فهم این مطلب. چطور میگفتیم که بنابر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت میگیم الوجود و موجود به ذات، یعنی وجود در موجودیتش واسطه حیثیت تقییدیه نمیخواد. البته اگر وجود ممکن باشه حیثیت تعلیلیه میخواد، حیثیت تقییدیه نمیخواد. اما الماهیت و موجودتون به عرض الوجود، حیثیت تقییدیه میخواد ماهیت چون اعتباریه، ولی وجود حیثیت تقییدیه نمیخواد. در واقع عارف میخواد بگه ما سوى الله، وقتی بهشون میگیم وجود که حیثیت تقییدیه داشته باشن، یعنی فلاسفه قبل از عرفا و بعد از عرفا میگفتن ما سوى الله برای اینکه وجود پیدا کنن حیثیت تعلیلیه میخوان. عارف میگه نه تنها حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقییدیه هم میخواد. یعنی ما سوى الله معدومون بذات، موجودون بالعرض، به عرض الوجود الباری. یعنی وجود باری به لحاظ تجلی حضور داره، خودش بالعرض موجوده، بالمجاز موجوده، اما موجود هست، نفس الامری داره، اما وجودش وجود بالعرض هست. این که بعضی عرفا هم گفتن که از کنم ما سوى الله خیالون فی الخیال، منظورشون اینه. وحدت وجود که میگن منظورشون اینه، نمیخوان بگن هویت غیبیه، هویت غیبیه محدود به مثلا حد انسانیت. نه، این مثل نفس که علاوه بر این که یه وحدتی با حس و خیال داره، خودش هم یک حقیقت مستقلی هست، یه حقیقت نفس، اما حضور داره در حس میشه حس، حضور داره در خیال میشه خیال، حضور داره در عقل میشه عقل، حضور داره در بدن میشه بدن. هویت غیبیه که ذات مقام ذاته، این یه تجلی پیدا میکنه میشه تجلی اسما و صفات الهی. اسما و صفات الهی یه تجلی پیدا میکنه میشه اعیان ثابته، بعد یه تجلی دیگه پیدا میکنه میشه اعیان خارجیه، اسما خارجیه، میشه زید و عمرو بعد. همه اینا عین خدا هستن و غیر خدا، عین خدا هستن چون خدا حضور داره در اینا، غیرش هستن برای که هویت غیبی هویت غیبیه است. پس وقتی گفتیم پس ما سوى الله اگر موجود میخوان بشن، علاوه بر حیثیت تعلیلی که فلاسفه هم گفتن، حیثیت تقییدی هم میخوان. به قید حق تعالی اینا حضور وجود دارن، لذا وجودشون وجود مجاز است. این عبارت اخرای از اون فرمایش امیرالمومنین که فرمود داخلون فی الاشیاء، خدا داخل در اشیاء است. لا کشیئن داخلن فی شیئن، نه مثل دخول اشیاء دیگر که در هم دیگه یک حلولی دارن و دخولی دارن. و خارجون من الاشیاء، از اشیاء خارجه، اما لا کشیئن خارجن من شیء. این یعنی خداوند یک قیمومیت هستی شناختی داره، نه مثلا یه ربوبیت هستی شناختی داره، نه یه ربوبیت عرضی جانبی. مثل اینکه فرض کنید فرزند، یه پدر نسبت فرزندش تا زمانی که سرپاش نایستاده و نیازمنده، پدر یه قیمومیت یه ربوبیت نسبت فرزندش داره، اما برای که این سر پاش بیسته. اما اگر مثلا فرض کنم پدر میره سر پاش، این بچه حیاتش داره ادامه میده. اما خداوند یه قیمومیت و ربوبیت هستی شناختی داره، یه حضور قیمی داره که لحظه به لحظه این حضور هست. یه ذره این، اما حضور تجلی ها، حضور تجلیه، یه ذره این حضور تجلی برود، این شی میشه معدوم و هیچ چیزش نمیمونه. یعنی حتی دیگه موجوده بالعرض هم بهش نمیگیم. موسی کلیم در این مناجاتی میگه الهی اقریبون انت فا اناجیک، ام بعیدون فا انادیک، نزدیکی تو باید نجوا کنه، دوری تو نداد کنم. فعنی احس و حسن صوتک، احس و حس میکنم صدای زیبای تو رو، اما ولا عراج نمیلم بده. فعینه انت، فقال الله تعالی انا خلفک امامک و ان یمینک و شمالک، انا جلیس و من یذکرنی و انا معو ازا دعانی، باهاشم همراهشم. حالا شما ممکنی اینو یه معنای مجازی بگیرید، بگید یعنی مثلا فرض کنید یک، حالا مثلا یه احاطه معنوی، حالا عرفیت معنا کنن، نه یه احاطه هستی شناختیه. این که قرآن در سوره انفال میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی چی؟ اینا رو هم غیر از عرفا بقیه تعبیر بردن. حالا به عرفا نسبت نمیدن، شما تعبیر میبرید. خدا حائل است بین مرء و قلبش، و قلب هم خودشه. یا اذا سالک عبادی انی فانی قریب در سوره بقره، نحنو اقرب الیه من حبل الورید. اینا باید همش معنای مجازی بگیرید اگر این تفسیر عرفانی رو نگیرید. یا روایتی است در معانی الاخبار، باب معنی توحید و العدل، روایت امام سجاد از امام حسین از امیر المؤمنین از رسول الله نقل می کنه. التوحیدو ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره، ظاهره موصوف لا یرا و باطنه موجود لا یخفا، یطلب به کل مکانه ولم یخلو منه مکانون طرفت عینه. لم یخلو منه، از خدا هیچ مکانی طرفت عین از خدا خالی نیست. حاضرون غیر محدود، غائبون غیر مفقود. در کتاب منهج الدعوات هست، یه دعاها در این کتاب جمع شده، یه دعای حضرت خضر داره، حالا من ترجمهش اونجا عرض میکنم. ای آن که بسیار بلند است در بلندی خود، ای آن که بسیار نزدیک است در نزدیکی خود، ای اون که نزدیک است در دوری خود، ای بسیار مهربان در رحمت خود، ای بیرون آورنده گیاه از زمین، ای همیشه ثابت، ای زنده کننده مردگان، ای پشت و پناه التجا آورندگان، ای پناه پناه برندگان به تو، ای شنواترین شنوندگان، ای بیناترین بینندگان، ای فریاد رس طلبان، ای تکیه گاهی کسی که نباشد تکیه بر او، ای معتمد کسی که نباشد معتمدی برای او، ای ذخیره کسی که نباشد ذخیره برای او، و ای پناه و حصار کسی که نباشد پناهی برای او، ای گنج درویشان، ای آن که بزرگ است امید به او، ای نجات دهنده غرق شده، ای خلاص سازنده هلاک شوندگان، ای زنده کننده مردگان، ای امان دهنده ترسانگان، ای خدای عالمیان، ای آفریدگار هر آفریده شده ای، ای درست کننده هر شکسته ای، ای هم صحبت هر غربتی، ای مصاحبه و هم راز هر تنهایی، ای نزدیک غیر دور، ای حاضر غیر پنهان، ای غلبه کننده ای که مغلوب نمی شود، ای آن که زنده است در هنگامی که نیست زنده ای، ای زنده ای که زنده می کند مردگان را، ای زنده ای که نیست خدایی مگر الله، مگر خدا، مگر تو. ببینید این تعابیر که خدا رو به لحاظ هستی شناختیم که حضور داره، لذا عرفا وقتی بحث از وحدت وجود می کنن، عینیت در حال غیریت ها، هم عینیت هم غیریت. ملا صدر خیلی قشنگ اینو بیان کرده، میگه حمل حقیقه و رقیقه است، نه حمل اولی و حمل شایع، ریسن حمل دیگه است. وقتی میگید انا الحق، یعنی حمل حقیقه بر رقیقه، یعنی من هر هیچی ندارم جز او، لذا وجود مجازی هم چون حیثیت تقییدیه دارم، اگه حیثیت تقییدیه برود میشم هیچی، یعنی الانم معدوم به ذاتم اما موجود بالعرضم. اگر خداوند این حیثیت تقییدیه من رو برداره، دیگه موجود بالعرض هم نیستم، اما این موجود بالعرض یه نفس العم داره، مثل ماهیت که موجود بالعرضه و این نفس العم داره، توجه داری؟ بنابر اصالت وجود. لذا حالا انشاءالله اینا بعدا مفصل گفته میشه ها، یعنی ما هنوز وارد بحث توحید نشدیم. اولین مسئله که بعد از مقدمه ابن ترکه بهش ببرده بحث توحیده، ما بعدا کار داریم، توحید رو هنوز بحث نکردیم. من این مقدار رو فقط عرض کردم برای اینکه معلوم بشود این وجود مجرد مطلقی که مشایان میگن، اون مفهوم وجود مشترکی است که به عرض لازم بر مصادیقی که تباین به ذات دارن نسبت داده میشه، نسبتش هم تشکیکیه. این کجا که موضوع فلسفه است در مشا، با این وحدت وجودی که حضور در همه مراتب اصلی دارد، مثل حضور نفس در همه مراتب خودش، تشبیه معقول به محسوس، نفس محسوس نیست، نسبت به حق تعالی محسوس میشه. اینجا میشه وجود لابشرط مقسمی، چون وجود لابشرط مقسمی در همه اقسام حضور داره به ذات، و این هویت غیبی است که حضور داره به ذات در همه، اصلا حقیقتا او هست، بقیه وجودشون بالعرضه، اما بالعرضی که نفسان هم داره ها. لذا دیگه اینجا کسرت خیلی رقیقه، وحدت غلیظ، کسرت میشه رقیق.
زمین کشیده میشه با هر تغییر، حتی زیر مجاز در مجاز بود در ماجنات، من همون بوی نمیاد که برای این جایی نمیده واجب تصور میکنم.
نه بدیم ما واجب نیستیم. ببینید مثل این که وقتی نفس حضور در حس پیدا میکنه، حس حسه دیگه، عقل نیست دیگه، خیال نیست، یعنی واجب تعالی در هر مرتبی که حضور دارد، اون مرتبه مرتبه است، اون مرتبه رو نفی نکرده عارف. توجه داری؟
اون که ممکنات با هر تعریفی باشه، بعد ازلی نیست،
نه حالا این که لازم نه، عارف هم نمیگه که تمام مراتب در واقع تجلیات وجود ازلی و ابدیان، اصلا این حرفو نمیزنه. نه خیر، ابدی بودن که هم تو اصلا بحث عارفی نیست. بله، صورت علمی همه موجودات ازلا و ابدا در اعیان ثابته که علم الهی هست. اما آیا میشه گفت پس اعیان خارجی هم ازلیات و ابدیات دوران راستگی داره به مرتبه‌اش؟ اما به هر حال اگر ازلی ابدی هم داشته باشه، باز به تعبیر چیز امکان فقری داره. تازه هر چه ازلی ابدیش بیشتره، امکان فقریش بیشتره. فرقش خیلی شد. یا او داره میگه کثرت وجود واقعا هست، وحدت هم واقعا هست، وحدت در این کثرت. البته ملا صدرا در ادامه بحثاش جدید و مصفار اینا به همین بحث تشعون میرسه، توجه دارید؟ ولی خب حالا من این عبارت رو بخونم که فن خود هازا غیر موافق لما علم من تصفای کلام جناب ابن ترکی گفت موضوع فلسفه وجود مجرد مطلق است، اطلاقش لا به شرط قسمی است، و عرفان مطلق وجود است که اطلاق مقسمی است. میگه این حرفی که شما زدید با آنچه از تصفح و جستجوی کلام مشاب به دست میاد و معلوم میشود موافقت نداره. فان شیخ المشائین که ابن سینا باشد قصر رحف فی الفصل ثانی من الهیات شفا ان الموجود بما هو موجود امر مشترک لجمیع المقولات. موضوع فلسفه میشه مطلق مقسمی نه قسمی، چون مشترک همه مقولاته. و ان این موجود مشترک یجب ان یجعل الموضوع لهذا ثنا، این موجود موضوع صناعت فلسفه است. آقای ابن ترکی میگه بله مشترک است، اما مشترک عرضی است نه ذاتی، چون مفهومه. قلنا ان الموجودیت المشترکه بالمعنى الذي جعل به موضوع للصناعه و ان شملت جميع المقولات من حيث انها عارضتون اياها لكن خصوصیات كل منها و حیثیات ليس داخلتا منها ولا صادقتن هی علیها به هو و عنده هم. می فرماید که موجودیت مشترکه اینه هم مفهوم وجود که مشترکه در مشا به معنایی که موضوع فلسفه است، گرچه شامل جمعی مقولات می شود، حتی شامل همه موجودات می شود، نه الان مقولات خیال که فقط جوهر و عرض واجب هم شامل می شود، اما از آن جهت که این مقولات عارضتون ایاها، یا نه از آن جهت که انها یعنی موجودیت مشترکه عارضه چیه؟ مقولاته. ضمیر انها رو بزنید به عرض کنم موجودیت و ضمیر ایها رو بزنید به مقولات. لکن خصوصیات هر یک از مقولات و حیثیات هر یک از این مقولات داخل در موجودیت مشترک نیستن، چون خود مقولات با هم تباین ذاتی دارن و حمل مفهوم وجود حمل عرضی بود. ولا صادقتن هی علیها، یعنی موجود مشترک صادق بر این مقولات نیست، به هو هو اندهان، یعنی این همانی و عینیت ندارن، چون ذات موجودات با هم تباین دارن و مفهوم وجود به نحو عرضی برش عارض میشه. فیکونو بالحقیقه هو المعنى المجرد، پس این موجودیت مشترک بالحقیقه حقیقتا در فلسفه یه معنای مجرده، یه مفهومه که عرض کنم عارض می شود فقط بر مقولات، اما مجرد از حیثیات است. معنا مجرد یعنی معنا مشترکی است اما مجرد از حیثیات و مقولات هست، دون المعنى الذي جعل به موضوع لهذا العلم، و این غیر از اون معنایی است که ما به عنوان موضوع علم عرفان گرفتیم. خب آقا موضوع علم عرفان چیه؟ فانها به هازن معنا، یعنی موجودیت مشترکی که ما در عرفان گرفتیم این اطلاق مقسمی داره، نفس و حقیقت الخصوصیات عینیت داره، ما مقولات و ماهیات عین تلک الحیثیات عینشونه. از چرا؟ چون تلکه یعنی این ماهیات و مقولات و حیثیات، این ماهیه صور و تعینات ها، اینا صور خارجیه اسماء الهیان، تعینات ها یعنی تعینات همین وجود مشترک، موجود مشترک حق تعالی است. ضمیر ها موجود مشترکه بزنید تو پرانتز حق تعالی، ماهیات و مقولات و حیثیات صور اسماء حق تعالی هستن که متمایزه به مجرد نسب و اضافات، اینا به مجرد نسب و اضافات از هم تمایز دارن و به اعتبار سنوف اعتبارات از هم تمایز دارن. الا ما ستتلو علی انشاءاتون، بعدا انشاءاتون معلوم میشود که مثلا رحیم یعنی ذاتون له الرحمه، این همون حق تعالی است اما با یه نسبتی غیریت پیدا میکنه، ولی همون حق تعالی است. نسب و اضافات اینا رو هم جدا میکنه. رحیم نسبت هویت غیبی به رحمت، توجه دارید. قدیر نسبت هویت غیبی به قدرت. حی نسبت هویت مطلق به حیات. نسبت ها و اضافات و انواع اعتباریات از هم جدا میشه. انواع صفات اضافه به حق تعالی، قادریت، رحمیت، بلان و بهم، رازقیت، اینا جدا میکنن، ولی حقیقتا همه میشن اینا صور اسما و صفات. اسما و صفات هم میشن در واقع حق تعالی یه تجلی کرده، اسما و صفات یه تجلی کرده، اعیان ثابته یه تجلی دیگه کرده، اعیان خارجی و اسما خارجیه یا اسما جزئی هم بهشون میگن. فاذا عرفت، انشاءالله میگه بعدا تو بحث توحید اینا رو میگه، فاذا عرفت هذا عرفت ان الفرق بین هذا العلم الالهی و العلم الالهی المسمى بما بعد الطبیعه. حالا میفهمی که چه فرق هست بین علم الهی و علم الهی که مسمى به ما بعد الطبیعه است. یعنی عرفان نظیرش میگه علم الهی و بعد هم میگه مثل فرق بین مطلق و مقید از من غیر فرقین. یعنی چطور مطلق و مقید چه نسبتی دارن؟ مقید زیر مجموع مطلقه. اینجا هم علم الهی فلسفه زیر مجموعه می شود برای علم الهی عرفان. چرا؟ چون علم الهی عرفان موضوعش وجود لابشرط مقسمیه، همه وجودات رو شامل میشه، حتی این وجود مفهومی رو، حتی این وجود مفهومی رو، یعنی وجود مفهومی که در ذهن شما تعقل پیدا می‌کنه یه حیثیت تقییدیه داره. اگر این حیثیت تقیید نداشت وجود نداشت. پس بنابراین علم الهی عرفانی میشه مطلق، لذا باید بگیم علم الهی مطلق. علم الهی فلسفه میشه علم الهی مقید، چون این لابشرط قسمی اون باشه مقسمی، لابشرط قسمی زیر مجموعه لابشرط مقسمی هست. ثم لما تقرر به حکم العصر العقلی، بعد وقتی که معلوم شد به حکم العصر العقلی که در صفحه قبل گفت که عرض کنم علوم به عصر العقلی یا ریاضیات یا طبیعت یا الهیات، یعنی گفت که یا بینیاز از موضوع، بینیاز از ماده است در وجود حدود، یا نیازمنده. اگر بینیاز بود میشه الهیات، اگر نیازمند بود یا نیازمنده در حدود نه وجود، یا نیازمنده در هر دو است که میشه ریاضیات و طبیعت. میفهم از ثم لما تقرر به حکم حصر عقلی انه لیس ولا واحد من المفهومات الا وهو مندرج تحت موضوع احد العلوم الثلاثه، وقتی معلوم شد که نیست هیچ چیز از مفهومات مگر اینکه مندرج تحت موضوع احد العلوم الثلاثه است، یعنی یا اعنی العلم المنسوب الى الطبيعه، یک، دو، و ما بعد طبیعه، سه، المتوسط بینهما که ریاضیات باشه. میفرماید که اندراج موضوع ما هو الاعلى من تلک العلوم تحت موضوع هازل. میفرماید که وقتی معلوم شد که موضوعات مندرج در یکی از این علوم ثلاثه هستن، اونم اندراجشون اندراج موضوع ما هو الاعلى من تلک العلوم تحت موضوع هازل، یعنی موضوع ما هو الاعلى یعنی موضوع علم فلسفه اولا، ما هو الاعلى یعنی موضوع علم فلسفه اولا، موضوع علم فلسفه اولا تحت موضوع عرفان است. موضوع هذا العلم یعنی علم عرفان، توجه دارید. میفرماید که لما تقرر به حکم عصر عقلی انه لیس شأن چنین است که نیست ولا واحد من مفهومات مگر این که اون واحد من مفهومات مندرج تحت موضوع احد علوم ثلاثه باشد، یعنی هر مفهوم مندرج در یکی از موضوع یکی از این عرض کنم علوم ثلاثه است که ذکر شد، می‌فرماید این اندراج، اندراج موضوع ما هو الاعلا، یعنی موضوع علم فلسفه اولا، من تلک العلوم، از این علوم سگانه، تحت موضوع هذا العلم، یعنی معلومه که زیر مجموع فلسفه میشه زیر مجموع علم عرفان. زهره، وقتی این معلوم شد، زهره وجوب عمومی به نسبت الى سایر مفهومات مطلقا، ظاهر می شود وجوب عموم موضوع علم عرفان نسبت به سایر مفهومات، اونم عموم مطلق، یعنی همه علوم نسبت به علم عرفان میشن عام خاص مطلق، یعنی در واقع علم عرفان عام نیست، همه علوم رو شامل می شود. و ظهر وجوبه، یعنی و ظهر وجوب کونی ابینها معنا و اقدمها تصورا ایضا، و ظاهر می شود که حتما بعد موضوع علم عرفان که واجب تعالی هست ابین مفهومات باشد معنا، اقدم مفهومات باشد تصورا، چون قبلا گفتیم موضوع علم اعلا حتما بعد ابین و اقدم باشد. ضرورت انه لو کان بین المفهومات ما هو ابین من یلزم ان لا یکون هو اعلم مفهومات مطلقا و الا یلزم ان یکون الخاص ابین من الان و ذالک محالا. بدی است که اگر چیزی ابین از عرفان باشد، لو کان بین المفهومات ما هو ابین از عرفان، یه مفهوم پیدا کرد ابین از مفهوم عرفان باشه، موضوع عرفان باشه، لازم می آید که نباشد موضوع عرفان اعم مفهومات مطلقا، و الا اگر موضوع علم عرفان اعم مفهومات نباشد، چون ابین مفهومات نیست، لازم می آید که یکون الخاص، لازم می آید که خاص ابین از عام باشد، یعنی مفهومی که در علم خاص هست بشه ابین از موضوع علم عرفان که عام هست، و این محال است. یعنی اگر عام باشد ابین نباشد، یلزم که خاص ابین از عام باشد، و این محاله. پس اگر عامه حتما باید ابین هم باشد، حتما باید اقدم هم باشد، و از قصد همینطوری هم هست. یعنی واجب تعالی که موضوع علم عرفان است، ابین الموجود از هران موجوده، رضا گفت به دریا بنگرم دریا تبینا، به صحرا بنگرم صحرا، همه عالم خداست. حالا اگر حجاب هایی است ما از این فرط نور نمیبینیم، اون بحث دیگری، ولی همه جا اصلا مگر غائبه که دنبالش بگردی؟ ما که دیم حرف میزنیم حضور خداست در این مرتبه، که یعنی تجلی خداست مردمی که ما الان میتونیم حرف اصلا ما هستیم، وجود مجازیمون هم به اوست، چیزی غایب نیست که دنبالش بخوایم بگردیم. ازا زهرت ایمون برای جسد صلی اللہ علیه محمد.